perdeler.
وعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ظلمات لا أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على عبد رسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى کردیم. سوره یک منسوب به ابا عبدالله الحسینه، رسیدیم به اینجا که فرمود فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن. اما انسان هنگامی که پروردگارش او را مبتلا می سازد، مبتلا می سازد یعنی امتحان می کند و به او نعمت می دهد، می گوید ربی اکرمن، پروردگار من منو اکرام کرده، منو بزرگ داشته. و اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، اما موقعی که اونو مبتلا می کنه، آزمایش می کنه و روزیش رو تنگ میکنه، یقول ربی اهانن، میگه خدا به من بی احترامی کرده، به من اهانت کرده، منو خار کرده. که عرض کردیم در قسمهای قرآن در این سوره که والفجر لیال عشر و شفع والوتر و لیل ازایست، قسمها به نظام آفرینشه که میگه ببینید در نظام آفرینش چجور نور میاد و ظلمت رو میبره، و بعد از اون میاد در نظام اجتماعی اون سه تا قوم رو مثال میزنه، قوم عاد و ثمود و قوم فرعون، که چجور اینها طغیان کردن و فساد کردن و به خاطر طغیان و فسادشون با اون همه قدرتی که داشتن خداوند اونها رو عذاب کرد که به ظلمت شب اونها خاتمه داد. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. خب حالا بعدش بعد از این قضیه میاد در مقوله فردی انسانی صحبت میکنه و فرمود فعمل انسان، انسان وقتی خدا بهش پول میده، سرمایه میده، قدرت میده، میگه ربی اکرمن، خدا منو اکرام کرده، من بزرگتر از دیگران بودم، من مستحق این بودم که خدا این سرمایه رو به من بده، پس من بالاتر از دیگرانم، من گرامی تر از دیگرانم، من در نزد خدا از دیگران گرامی ترم. این فکر باعث طغیان میشه، یعنی انسان وقتی فکر کنه از دیگران تافته جدا بافته است، باعث میشه طغیان کنه. آیه قرآن میفرماد فعمل انسان، هنگامی که انسان استغنا پیدا میکنه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه. گفتیم طغیان یعنی چی؟ تجاوز از حد. انسان از حد خودش پا اونورتر میذاره. چه موقع؟ ان رآه استغنا، وقتی میبینه که بی‌نیاز شده. یعنی اگه در خودش بی‌نیازی ببینه انسان طغیان میکنه. یک جمله‌ای دارن آقا ابا عبدالله حسین، خیلی جمله حکیمانه است، میفرماد اگر سه چیز نبود، بنی آدم در مقابل هیچ چیز سر فرود نمی آورد. یکی مرگ، یکی فقر، یکی مریضی. این ستا اگه نبود، انسان در مقابل هیچ چیز سر فرود نمی آورد، چون یا از کشته شدن می ترسه سر فرود میاره، یا از نداری و فقر می ترسه، یا از مریضی. اگه این ستا نبود اصلا سر فرود نمی آورد، انسان توازن نمی کرد. حالا ان الانسان لیتقا، انسان طغیان میکنه. آدمایی رو شاید دیده باشی تو زندگی، خیلی آدمای خوب سر به زیر، به محض اینکه به یه پستی میرسن، به یه پولی میرسن، همه چی رو یادشون میره، طغیان میکنه یه مرتبه. این طرز فکر که خدا اگه به من پول داده، منو به من ثروت داده، من یه تافته جدا بافتم، باعث طغیان میشه. از اون طرف میگه وقتی اینا امتحانش میکنیم، اینا چون میگه اینا برای امتحانه، پول بد میدیم برای امتحانه، فقرم بدیم به خاطر امتحانه، این نیست که چون تو آدم خوبی بودی بهت پول دادیم، چون دوستت داشتیم بهت سرمایه دادیم، یا چون تو رو دوست نداشتیم فقیر شدی، مریض شدی، ربطی به اینها نداره اصلا. اینجا دار مکافات نیست که، دار جزا نیست که، اینجا عمله، فقط امتحانه، چه میکنی در این شرایط. اما موقعی که فقیر میشه، میگه ربی اهانن، اهان هاون یعنی سبک خار، میگه خدا منو خار کرده، منو بی مقدار شمرده. دیدی بعضی ها میگن اصلا خدا انگار ما رو یادش رفته، نعوذ بالله، خدا ما رو دیگه فراموش کرده. میگه نه اینجوری نیست اصلا. حالا این باعث چی میشه؟ این که طرف فکر کنه خدا یادش رفته باعث فساد میشه. انسان تا موقعی که متوجه اینه که خدا حواسش به این هست، حواسش رو جمع میکنه. وقتی فکر کرد خدا یادش رفته دیگه فساد میکنه. اگه پول بهش بده طغیان میکنه، بهش نده فساد میکنه. در مورد اون اقوام چی گفت؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. چیزی که باعث عذاب اون اقوام شد طغیان و فساد بود. در مسیر زندگی فردی انسانم این دوتا، طغیان و فساد، باعث هلاکت انسان میشه. یه جایی که فکر میکنه کسیه واقعا، تافته جدا بافته میدونه خودشو، یه جایی که حتی در مقامات معنوی ها یه موقع انسان توفیق نماز شب پیدا میکنه، توفیق ذکر پیدا میکنه، توفیق گناه نکردن پیدا میکنه، بعد فکر میکنه من کسیم، من لابد یه چیزی هستم خدا اینا رو به من داده. میگه نه، اینا هم برای امتحانه، چون دار داره امتحان. اصلا به قول یکی از علما میگفت اگر اسم اعظم به انسان بدن برای امتحانه. اسم اعظم کسی داشته باشه هر کاری میتونه کنه، از تو دیوار رد بشه، روی تو آتیش بره، روی آب راه بره، اینا هم بدن برای امتحانه. مگر سامری در میان قوم حضرت موسی گوساله درست کرد، یه خاکی پاشید تو دهان گوساله، گوساله صدا شروع کرد بربر کردن، صدا کردن. بعد به اونا گفتش که این خدای شماست، به بنی اسرائیل. اونا هم آمدن شروع کردن سجده کردن. موقعی بود که حضرت موسی رفته بود مناجات، 40 روز نبود. وقتی حضرت موسی برگشت اونو آتیش زد، اون گوساله رو، خاکسترش رو به باد داد. به سامری گفت و چرا این کارو کردی؟ گفت بصرتو به ما لم یبصرو، من چشمم به چیزی باز شد، چیزی دیدم که اینا نمی دیدن. انسان یه موقع چشم ملکوتیش باز میشه، یه سری چیزهایی رو میبینه. خب در راه دنیا استفاده نمی کنی، از این امتحان دیگه اینا همه. میگه این باعث شد که من کارم به اینجا کشید. فسولت لی نفسی، نفسم منو گول زد، نفسم منو گول زد، کارم به اینجا کشیده شد. هر چی خدا به انسان بده برای امتحانه. حالا اگر به انسان پول داد، بعد به یه فقیر مسکین به چشم حقارت نگاه کرد، وای به حالش، چون شامل این آیه شده دیگه. اگر یک موقع متمول شدی، ما چجوری با مردم باید برخورد کنیم؟ با مردم هر کی هست، یه موقع انسان یک کارگر رو میبینه، یه کارگر بی بضاعتی که به زور نون شبشو در میاره، من چجوری با این برخورد کنم؟ یا یه انسان معمولی میبینه، چجوری باید برخورد کنیم؟ روایت میگه با مردم آنگونه برخورد کن که گویا به آنان احتیاج داری. چجوری؟ یعنی فکر کن فردا کارت به شهرداری گیر خورده، میخوای بری پیش آقای شهردار، امروز تو خیابون دیدیشو، چجور بهش سلام علیک میکنی؟ با اون رفتگر، با اون کارگرم همینجور باید برخورد کنی، با مردم اینگونه باید احترام بذاری. قولوا للناس حسنا، آیه قرآن میگه با مردم به زیبایی سخن بگویید. روایت داره اگر کسی شخصی رو به خاطر پولش احترام بذاره، مسیر چند روز به جهنم نزدیک میشه یا یه سلس ایمانش از بین میره. کسی رو اکرام کنی به خاطر پولش، چون شامل حال این آیه شده ای که فکر کردی پول اکرام خداونده، یا نداری بی احترامی به بی احترامی خداونده. و این نکترم بدونید، احترام به مساکین و یتیمان و بی کسان اونقدر در نزد خدا می ارزه، اونقدر خدا می خره، که انسان به فقیر، بی بضاعت، بی کس احترام بذاره. چرا؟ چون اونجا دیگه احترامت به خاطر پول نیست، اونجا به خاطر خدا داری احترام میذاری، اونجا داری به خاطر خدا احترام میذاری. دنبال این آیه میفرماد کلا، وقتی که انسان اینجوری میگه پول بهش بدی، میگه خدا منو اکرام کرده، ندی امتحانش کنه خدا. این جفتشو گفت، وقتی امتحانش میکنه خدا، پول بهش میده میگه خدا منو اکرام کرده، امتحانش میکنه، روزیشو تنگ میکنه، میگه خدا به من بی احترامی کرده. دنبالش میفرماد کلا، هرگز اینجوری نیست، اصلا این حرفا نیست. اگه بنا بود خدا با پول کسی رو اکرام کنه، پیامبر ما باید پولدارترین افراد بود، در حالی که فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه. فقر، فقیر بود رسول الله، یک روز قضا داشت، یک روز نداشت. و فرعون و نمرود و معاویه و یزید و اینا باید فقیرترین افراد می بودن، در حالی که پولدارترین افراد ها بود، انسان ها بودن. آیه قرآن می فرماید کلا، اصلا اینجوری نیست، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. اینجا که می فرماید کلا، هرگز، این جواب اون حرف انسانه. بعد می فرماید بل لا تکرمون الیتیم، میگه به خاطر همین نگرش شما یتیم رو اکرام نمی کنید، به یتیم رو اکرام نمی کنید. عزیزان، یه سری چیزایی در روایات و احادیث و علوم اخلاق آمده، اونا خوبه، سر جاش، درست، اما یه سری مسائلی در قرآنه، چون قرآن لا ریب فیهه، تمام کلیده. مثلا چندین جا در مورد یتیم خداوند صحبت کرده، معلوم میشه یتیم خیلی مورد توجه خداونده. اینجا رو نگاه کنید، میفرماد بل لا تکرمون الیتیم، شما یتیم رو اکرام نمی کنید. نمیگه به یتیم بی احترامی میکنید، اکرام یعنی بزرگ داشت، داره توبیخ میکنه، اکرام نمیکنید یتیم را. اکرام بزرگ یعنی به عنوان یک
امتیاز منفی، میگه یتیم رو اکرام نمی کنید، بزرگ نمی دارید. یعنی باید یتیم رو بزرگ بدارید شما. آیه دیگه می فرماید فعمل یتیم فلا تقهر، با یتیم قهر نکنید. یه شخصی از دوستان اینو نقل میکرد برام، از قولی کسی که خودش این قضیه براش پیش آمده بود، یه سر یه قضیه یه بچه یتیمی بود، میگه من خیلی وضع مادی خوبی داشتم، وضع مادی خیلی خوب، چند تا خونه، چقدر سرمایه، چقدر فلان، سر یه پولی اندک یه روز عصبانی شدم، یه چک زدم تو گوشه بچه یتیم، با اینکه اون پول برداشته بوده از این، حق اینو برده بوده، ولی خب حق نداری تو گوشه بچه یتیم بزنی. بعد میگه پشیمان شدم چرا این کارو کردم، رفتم ازش عذرخواهی کردم، مثلا فلان بهمان گذشت، چند ماهی گذشت، میگه بچه خودم یه بیماری گرفت، بیماری دهان، تو گوش بچه یتیم زده، دهن بچهش زخم میشه، بردم دکتر، این آزمایش، اون آزمایش، آزمایش‌های گرون، گفتن این جزء نوادر بیماری هاست، سرمایه هرچی داشتم دادم خرج کردم، افتادم به فروش خونه هام، خونه هام رفت، سرمایه هم رفت، میگه در عرض مدت کوتاهی تمام سرمایه من رفت و الان محتاجم، و الان به وضع محتاج افتادم، فقط بعضی از دوستانم کمک مالی بهم میکنن که سرپا هستم، اونم اینم به خاطر این بوده که رفته عذرخواهی کرده ازش، اگه عذرخواهی نمی‌کرد که بدتر از این میشد. چرا تو گوشی بچه فعمل یتیمه فلا تقهر، با یتیم قهر نکن. شنیدید میگن ضرب المثل های قدیمی همه حکمت ها، میگه کس بی کس توی چه حاجت کس، این یه حقیقته، کس بی کس خداست، وقتی کسی کسی رو نداشته باشه، بی پناه باشه، پناهش خداست، وقتی ضعیف بود خدا پناهش میده، خدا براش انتقام میگیره، یه چک زدی پوست رو کندی، چون کار افتاده دست خدا، اگه اون بچه بابا داشت نهایتش میامد دوتا چک میزد تو گوش تو، اما کار دست بابای او نیست، دست خداست. بل لا تکرمون الیتیم، میگه شما یتیم رو اکرام نمی کنید. آیه قرآن میفرماد ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اون کسانی که اموال یتیمان رو به زور به ظلم میخورن دارن در درون آتش میخورن، خودش نمیبینه، پرده بره کنار بینه آتش داره میده پایین، برزخ که بشه میبینه، چون برزخ زندگی دنیا تو میبینی، زندگی برزخ بروز زندگی دنیای انسان. فرمود لا تکرمون الی، نگفت به یتیم بی احترامی میکنید، نگفت یتیم رو کتک میزنید، نگفت یتیم رو قهر می، گفت اکرام نمی کنید، یعنی باید یتیم رو اکرام کنید، باید بزرگ بدارید یتیم را، چون پناهش خداست، و لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین. شما تشویق نمی کنید به اطعام مساکین، یعنی باید تشویق کنید مردمو. دوستتو دیدی؟ نگو آقا سرمایه رو هم دیگه جمع کن، بگو به فکر فقرا هم باش. یه ذره صداشو ببر بالا، من سینم
ببر
بالا، صداشو زیاد کن ذره. به فکر فقرا هم باش. یه آقایی از معتمدی نقل میکرد، روحانی بود، از دوستانو مورد اعتماد در تهران، میگه یکی از تجار بزرگ تهران یه بار دیدم تو خیابون میرفت، گوشی تلفن دستش بود. گفتم ها آقا چه خبر، کجا میری؟ گفت دارم میرم گوشی تلفنمو بفروشم، گوشت و نون بخرم برای خونه. گفتم شما تاجر بزرگ؟ گفت بله آقا. میدونی از کجا به اینجا افتادم؟ یه خانواده‌ای فقیر آمدن در مغازه من، یه مادر و دختر، گفتن ما آبروداریم، ما فلانیم، ما بهمانیم. گفتم من کمکتون میکنم. رفتم دیدم وضع زندگیشون خوب نبود، گفتم برای دخترمون خواستگار آمده ولی جهیزیه نداریم بدیم. گفتم من جهیزیه رو میدم، شما جواب رد ندید به دخترتون، جهیزیه رو من میدم. اینا خیلی خوشحال شدن و مراسم رو گرفتن. یه روز که آمدن در مغازه صحبت میکردن که آره ما جواب مثبت دادیم، فلان روز عقده، مثلا چند روز دیگه هم چند وقت دیگه هم عروسیه. یکی از دوستان شیاطین، خیلی از دوستان شیاطینن، خیلی از انسانها شیطانن، اونجا ایستاده بود. میگه اینا کیان آقا؟ یاره فقیرن، بندگان خدا، من قول دادم جهیزیه بدم بهشون. میگه ای بنده خدا، اونقدر از اینجور آدم ها زیاده، بخوای بدی به 60 میلیون آدم باید کمک کنی. تو از کجا میدونی راست میگن؟ اونقدر از این کلک زنا هستن. تو آخه بدبخت. گفت بدبخت چیه؟ اینا بازی دارن در میارن سرت، بازی دارن در میان سرتو. میگه اونقدر گفت تا رأی منو زد. جلسه بعد اینا آمدن گفتن نه خانوم من نمیتونم، من ندارم بدم. گفتن آقا شما خودت به ما قول دادی. گفتم نه من بیجا کردم قول دادم. میگه اینا دلشون شکست و رفت، رفتن. فرداش دم یه نامه انداختن تو مغازم که آقا تو خودت به ما قول دادی، ما که چیزی نگفتیم، و ما اگه قول تو نبود بله به اینا نمیگفتیم، تو باعث شدی ما آبرومون بره، الان چی کار کنی؟ یه توجهی نکردم. پسرم یا دامادم یک کشتی جنس از فلان کشور میخره، تو گمرک گیر میخوره. آقا یه کشتی جنسه. گفتم اشکال نداره، چک دادم، چک میده، کشتی آزاد میشه، جنس ها رو رد میکنیم، چکام تعمیم میشه. چک دادم، موعد چک شد، کشتی آزاد نشد. هرچی سرمایه داشتم چکا رو تعمیم کنم، از این بگیرم به او بدم، از اون بگیرم به او بدم، کشتی گیر خورد، مصادره شد، چکای من دست مردم. میگه تمام دارا، تاجر بزرگ بوده، اونا خب کشتی تجارت بوده دیگه، تمام زندگی میگه رفت. الان جوری شدم گوشی تلفن خونم رو میخوام بفروشم گوشت بخرم. ولا تحاضون علی طعام المسکین. شما تشویق نمی کنید به اطعام مساکین. مسکین کیه؟ اصلا مسکین از چی گرفته شده؟ ساکن، شنیدیم دیگه، ساکن، سکونت. کسی که چون ما یه فقیر داریم یه مسکین داریم. فقیر بدتر از مسکینه، بدتر یعنی از لحاظ مادی ندارتر از مسکینه. مسکین از سکنا نشستن، کسی تو از زور نداری تو خونش بشینه، توانایی کاری دیگه نداره، چون پول نداره خونه نشین بشه اصطلاحا از زور فقر، به این میگن مسکین. حالا به هر علتی مریض شده، بیکار شده، بدهکار شده، فلان شده، بهمان شده، میگه شما بر طعام مسکین تشویق نمی کنید. فلا تکرمون الیتیم، یتیمو اکرام نمی کنید، یتیمو باید بزرگ بداری. اگه یه جوری پول به یتیم برسونی که بی احترامی بشه بهش، قبول نیست. یتیم رو جوری باید سرپرستی کنی. رسول خدا فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین، انگشتانشون اینجوری کردن ها، یعنی این دوتا انگشت رو علامت، حالا چون خانوما نمیبینن علامت پیروزی دیدید انگشتاشون چجوری میکنن. فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین، من و یتیم مثل این دوتا میمونیم. یعنی کسی که یتیم رو سرپرستی میکنه، این دوتا انگشت چقدر تفاوت دارن با هم؟ یه بند انگشت، یعنی یه بند انگشت با من تفاوت داره. کسی که یتیم رو کفالت کنه، کفیل یتیمی بشه، چقدر ارزش داره. و تازه اون یتیم منت داره به سر ما، یعنی کفالت یتیم رو به عهده بگیری، فکر نکنی تو به سر او عزت و احترام داری که من کفالتت کردم، چون او تو رو به این درجه رسونده، او منت داره به سر تو. فقرا که بهشون پول میدیم منت دارن به سر ما، پول که میدی عذاب ازت برمیگرده، عمرت زیاد میشه، درجاتت بالا میره. خب اگه اون فقیر نبود یا پول از تو قبول نمیکرد که اینها به تو داده نمیشد، مالت برکت پیدا میکنه. پس یتیم منت داره به سر ما، فقیر منت داره به سر ما، نه ما به سر اون منت داشته باشیم که داریم کمکت میکنیم. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما، و میخورید میراث رو، ارث رو، اکلا خوردنی لما. لما ما تو فارسی به کار میبریم. شما جمله کلمه لموندن رو شنیدید؟ میگن طرف میلمونه، این همین لماست. لموندن یعنی قورت دادن، همه چی رو با هم بلعیدن، لموندن به این معناست. اکلا لما یعنی همه رو میلمونید، میراث که به دستتون میفته همه رو قورت میدید. جایی که زورت میرسه آقا این پول یتیمه، این برادر و خواهر من تو این ارث سهم دارن، یا این یتیم زورش نمیکشه، حرف نمیتونه بزنه، ارثشو بالا بکشم، حقشو بخورم. یعنی اون جایی که دستم میرسه میتونم بخورم، بخورم. اون جایی که دستم میرسه، اگه کسی دستش رسید، هیچ کسم بالا سرش نبود و نخورد، امتیاز داره، دستش رسید، کسی هم بالا سرش نبود، کسی هم زورش نکشید شکایت کنه. این عالم حساب و کتاب داره آخه، این عالم خدا داره، مردم اینو نمیفهمن. مسلمونه اما ایمان یه چیز دیگه است. ایمان به خدا با مسلمون بودن خیلی فرق داره. ایمان به خدا با مسلمونی متفاوته. بحثش هم تو قرآن هم هست. تو الان وقت نیست بخواییم از رو قرآن شاهد بیاریم. و تأکلون تراث اکلن لما، همه رو بالا میکشید، همه رو قورت میدید. علت اینا چیه؟ و تحبون المال حبا جما، شما مال رو دوست دارید، دوست داشتنی جما، جم یعنی بسیار، کثیر، خیلی مال دوست هستید. به خاطر این دوست داشتن ماله که به یتیم اکرام نمی کنی، به مسکین طعام نمیدی، ارث و حق دیگران رو میخوری. تو این آیه دقت کنید چه رمزی به کار رفته. تحبون المال حبا، مال رو آورده وسط دو تا حب قرار داده، قرار داده. تحبون المال حبا یعنی حب مال رو محاصره کرده، یعنی این مال در وسط محبت شماست، هر چی رو دوست داری به خاطر مالشه. دختر میخوای بگیری، باباش پولدار هست یا نه؟ داماد میخوای بگیری، وضع مادیش خوب هست؟ میزان همه چیز ماله، پوله. رفت آمد میخوای کنی، طرف پولدار هست یا نه؟ پول نداشته باشی، نه بابا اینا شخصیتشون به ما نمیخوره، اینا شخصیتشون به ما نمیخوره. چرا؟ چون پولدار نیستن مثل ما. تحبون المال حبا، دوست میدارید مال را، دوست داشتنی حبا جما، دوست داشتنی بسیار، حبا جما وسط دو تا محبت آورده مال رو. مال چرا به مال میگن مال؟ مال از میل میاد، اونی رو که میلت میکشه طرفش. دارایی رو برای این میگن مال، چون مورد میل انسانه. که اموال و امیال جفتش به یک معناست، اموال یا امیال. میگه خیلی پول دوست هستی، این یک امتیاز منفی دوست داشتن پول. عزیزان تو این آیات دقت کنید، خداوند داره سرزنش میکنه، میگه چون پول دوست دارید. اگه پول دوست داشتن گناهه، یک امتیاز منفی پول دوست داشتن. کی از پول بدش بیاد؟ به عیسی مسیح گفتن آقا چجوره که شما روی آب راه میرید؟ حضرت عیسی روی آب راه میرفت علیه السلام، ولی ما نمیتونیم راه بریم. اون موقع با طلا و نقره بیشتر معامله میکردن. فرمود طلا و نقره پیش شما چجوریه؟ گفتن خیلی دوست داریم طلا و نقره. فرمود ولی برای من با سنگ برابره، طلا و نقره با سنگ برابره. این حرفش راحته ها. یکی از شیعیان اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا خیلی دستم تنگه، فقر خیلی به فشار آورده. حضرت گفت باشه بیا بریم. برچو توی بیابونی، گفت این شن و ماسه رو بزن کنار. زد کنار، دید ای چقدر اشرفی طلا، پول طلا. گفت ورد و مقداری که احتیاج داری بردار. اونم به مقدار احتیاجش برداشت، گفت خاک بریز روش. خاک ریخ روش و آمدن. این گفت عجب گنج به این بزرگی اینجا خابیده، ما وقت اینجوری فقیر. رفت سراغ گنجه، هر چی گشت دید خبری نیست. اومد پیش مولا، آقا بهش فرمود گنجای دنیا خودشونو نشون ما میدن، چون ما توجهی نداریم به اونا، ولی از چشم شما مخفی میشن چون حرص دارید به دنیا. تو که به اندازه احتیاجت برداشتی، دیگه میخوای چیکار کنی؟ بقیهش دیگه تحبون المال. انسان مال رو میخواد به اندازه احتیاجت، خوب خوبه، بیشترش دیگه میشه چی؟ حرص، میشه تحبون المال. این شخص اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا میشه دعای اسم اعظم یاد من بدی؟ حضرت فرمود که میترسم که برای دنیا ازش استفاده کنی، دنبال جمع مال بیفتی. گفت نه آقا، عهد میکنم دنبال پول و مال و اینها نیفتم. حضرت گفت عهد میکنی؟ گفت قول میدم آقا، فقط در آخرتم استفاده میکنم. گفت باشه برو خونه، امشب تعلیم داده میشی. این آمد خونه، میگه آمدم خونه، داشتم نماز میخوندم عبادت میکردم، یه موقع دیدم یه نوری مثل چراغ جلوم درخشیدن گرفت، شروع کرد با من صحبت کردن، یه دعایی رو تعلیم من کرد، دعاشم هست. گفت این دعای اسم اعظمه. اومد پیش حضرت گفت آقا من اینجوری دیدم. آقا فرمود درسته، درست گرفتی. مدتی گذشت، دوستانش آمدن گفتن آقا این بنده خدا افتاده دنبال پول و سرمایه و آقا همین آیه رو قرائت کرد و تحبون المال حبا جما، فرمود از همین میترسیدن که شما مال رو، اونم جمع کردن مال رو خیلی دوست دارید. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرآمد همه خطاهاست. طرف میگه نه، میخوای گول بزنه ها خودشو یا دیگرانو. پول میخواییم برای اینکه به فقرا بتونیم کمک کنیم، پول میخواییم برای اینکه حسینیه بزنیم، پول میخواییم برای اینکه مدرسه بسازیم. خب اگه تو دعا میکنی خدا بهت پول بده بدی به فقرا، خب مگه خدا عاجزه که خودش بده به فقرا؟ یا لااقل دعا کن خدای خودت بده به فقرا، ثوابشو بده به من. باز دعا میکنی اون وقت؟ نه، من خودم میخوام بدم، پول دوست داره. اینا بهانه است. پولم دستش میاد میشه چی؟ ولا تهازونه علی طعام المسکین، یه ریال به فقیر نمیده. یا بده یه چیز ناچیز از میلیون میلیون پول میخواد به یه فقیر بده، یه 500 تومانی بهش بده، دو روز دیگه بیا پیشش میگه دو روز پیش 500 تومان پول بهت دادم. مثل اون بنده خدایی که دیدی آقای شیک و پیک و سرمایه‌دار داره میاد، خب برم یه چیزی ازش طلب کنم، شاید یه چیزی به اون بماسه. بعد جورو گفت آقا داری یه چیزی به ما کمک کنی اینا؟ اون یکی برانداز که سراپای اینو دست که تو جیبش یه مثلا یه تومنی سیاه و قربور در آورد و بهش داد. همینجوری که داشت بهش میداد گفت عمو جون تو چی کردی فقیر شدی؟ اینم نامردی نکرد، برگشت گفت از بس مثل تو بلخرجی کردم، از بس مثل تو بلخرجی کردم به این روز افتادم. پولم که میرسه به دستش به فقیر نمیده. وای اگر از پس امروز بود فردایی. آدم فقیر باشه خیلی به نفعشه ها، اون طرف حالیمون میشه. یعنی اگه بفهمیم اون ور چه خبره، نمیگیم خدای پول بده به ما، میگیم خدای بندازه کفافمون بده محتاج کسی نشیم. چون سرمایه دار خیلی تکلیف گردنشه، پول داشته باشی همسایت گرسنه بخوابه میاد گردن تو، تو سرمایه دار بودی و خبر نداشتم نداریم، باید خبر میداشتی. چرا خبر نداشتی؟ فامیلت گرسنه باشی میفتی گردن تو. حالا یتیم ولا تکرمون الیتیم یه معنای دیگه هم داره. اینا گفتیم قرآن 70,000 معنا داره دیگه. یتیم در یک معنا میشه رسول الله. حالا چجور میشه رسول الله؟ آیه قرآن خطاب به رسول اکرم فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو رو یتیم نیافتیم و پناهت ندادیم؟ پس رسول الله یتیمه. اینجا هم که میگه بلا تکرمون الیتیم، میگه شما رسول الله رو اکرام نمی کنید. رسول الله رو اکرام نمی کنید. آیه قرآن هست میفرماد لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. به مال یتیم نگو مال یتیمو نخوری، گفت نزدیکش نشید. اینم چندین معنا داره. یک معناش برگشت میکنه به رسول الله، به مال رسول الله نزدیک نشوید. مال رسول الله چیه؟ الخمس لله و لرسوله. خمس از آن خدا و رسول است. به مال خمس نزدیک نشی، دست نزنی. خمس مالتو میدی؟ نه. پس تو هم جز به همین آیهی که لا تکرمون الیتیم، یتیم رو اکرام نمی کنی، بزرگ نمی داری. یک معنای دیگش گرامی داشته رسول الله، گرامی داشته اولاد اوست. مگه نفرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی. فاطمه پاره تن من است، آن که او را بیازارد مرا آزرده است. یک معنای دیگه هم داره یتیم و مسکین. قرآن خیلی حرف در دریا دریا حرف درش هست، همه این معانی درش هست. که انشاءالله حالا چون وقت تموم شده معانی دیگه یتیم رو، معانی دیگه مسکین رو، اینا رو انشاءالله شبهای آینده اگر عنایتی شد بحث میکنیم. که یتیم یک معنا شیعه است، منتها چه شیعه ای؟ صدیقه طاهره فرموده این حدیث از صدیقه طاهره است که یتیم کسی است که یعتمون به آل محمد صلی الله علیه و آله. یتیم کسیه که اهل بیت پیامبر رو امام خودش قرار داده. یتیم یعنی این. حالا ببینیم چه معانی. میگه شما شیعه رو اکرام نمی کنید، باید به شیعه احترام گذاشت. ما خود شیعیان، حالا شیعه به لفظ عام رو میگیم، آیا به شیعیان دیگه احترام میذاریم؟ یعنی به خاطر شیعه بودنشون ها. این خیلی مهمه. یه موقع طرف اسم بچهشو میذاره حسین، چرا گذاشتی حسین؟ پدر بزرگم اسمش حسین بوده، گذاشتم حسین. خب این که به خاطر پدر بزرگت گذاشتی. یه موقعی کسی میذاره حسین، میگه چون آقا رو دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، اسم بچه‌مو گذاشتم حسین. اینا خیلی فرق میکنه با هم. لا تکرمون الیتیم شده کسی رو اکرام کنی، احترام کنی، که چون این شیعه است، این محب امیرالمؤمنینه، این دوستار آغاست، به خاطر این اکرامش کنن، به خاطر این اکرامش کنن. روایت داره وقتی صدیقه طاهره وارد عرصه محشر میشه و شروع میکنه به شفاعت. روایت میفرماد شفاعت میکنه فاطمه، شیعیان خودش رو شفاعت میکنه، اولاد خودش رو شفاعت میکنه، محبان و دوستداران خودش رو شفاعت میکنه، محبان اولادش رو، هر کی اولاد فاطمه رو دوست داشته باشه شفاعت میکنه، محبان شیعیانش رو شفاعت میکنه، هر کی شیعیان فاطمه رو دوست داشته باشه شفاعت میکنه. تا جایی که، منظورم این قسمت، تا جایی که اگر کسی یه شربت آب به کسی داده باشه، یه شربت آب، یه لیوان آب، اون مقدار آبی که آدمو سیراب کنه، اگه یه شربت آب به کسی داده باشه به خاطر فاطمه زهرا، خانم اونجا شفاعتش میکنه. اما به خاطر محبت فاطمه این لیوان آب دستش داده باشی، اگه یه خورما به خاطر محبت فاطمه بهش داده باشی، فاطمه زهرا شفاعتش میکنه. تا جایی که جمیع اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیون بودیم.
صدای اینه درست سود میده.
جمیع اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیون بودیم، کاش ما محب فاطمه بودیم، کاش ما هم فاطمه زهرا رو دوست داشتیم، کاش ما هم به خاطر محبت فاطمه زهرا یه کاری میکردیم. امام صادق فرمود میخواهید به مادرم زهرا احسان کنید؟ میخواهید به مادرم فاطمه زهرا احسان کنید؟ کی دوست داره؟ کی دوست داره به فاطمه زهرا خوبی کنه؟ فرمود اگر دوست دارید به مادرم زهرا احسان کنید، بر جدم حسین گریه کنید. که گریه بر جدم حسین احسان و نیکی به مادرم فاطمه زهرا. یا فاطمت از زهرا، یا فاطمت از زهرا، امشب شب هفتم، شب علی اصغره، امشب شب آتشه. یعنی از این شب، از فردا دیگه آب رو میبندن روی خیمه های عبا دیگه عبا عبدالله در محاصره کامل قرار میگیره. ای با یا عبا عبدالله، یا عبا عبدالله، یا عبا عبدالله، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد.
Sure. غنچه ها همه گی نیمه باز بود.
باید بگیری حرفا.
لبهای غنچه ها همه گی نیمه باز بود. آبی نبود تا که لبی تر کند کسی. آتش یا الله دیدم آتش گلاب گل یاس میگرد. دیدم آتش گلاب گل یاس میگرد. دائم سکینه دامن عباس. اما من شب هفتم توی مجلس ابا عبدالله صدامم در نیاد آب نمیخورم، چون امشب شب آتشه. من به هنجره خسته من نگاه نکن. از در اول دهید به از من. زکین خانوم یه گوشه ایست داده، فاطمه بندلوسه یه گوشه ایست داده، رقیه یه طرف ایست داده، خانوم رباب یه طرف ایست داده. این بنداغه رو داده دسته باب الله، آقا دیدی بچه چشماش داره انداخت، یعنی نمیخوام به جنگم کار دارم. راوی از لشکر دشمن میگه ما دیدیم حسین یه چیزی زیر عبا پنهان کرده، فکر کردیم قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بده. یه وقت دیدیم یه
نوشتن جیگر آدم میسوزه. قبا عبدالله هیچ جا خواهش نکرد از هیچ کسی، هیچ جا از هیچ کس خواهش نکرد،
اما گفت مردم من با شما جنگ دارم، این بچه که با شما جنگ نداره. ای مردم اینجا آتیش میزنه ها،
Yeah.
از من شارم